بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمه. بحثی که در جلسه قبل مطرح کردیم این بود که نویسنده کتاب مسیر پیامبری نقدی بر نظریه مشهور و رایج درباره نبوت وارد کردند که مربوط به این هست که پیامبرانی که در تاریخ از آنها به عنوان پیامبران الهی یاد شده است، اینها یا همشون یا اکثریت آنها مرد بودند و پیامبر زن یا اصلا نبوده یا اگر هم بوده موارد خیلی محدودی است، محدودی بوده است. و از طرفی با توجه به این که حدود نیمی از انسانها همواره زنان بوده اند، مقتضای عدالت الهی این بوده است که نیمی از پیامبران از زنان بوده باشند. پس چون که واقعیت این گونه نیست و برخلاف عدل الهی در باب بعثت پیامبران است و ما نمی توانیم عدل الهی را زیر پا بگذاریم یا نادیده بگیریم، نتیجه این می شود که اصل این مبنا را نپذیریم، تجدید نظر بکنیم. اینکه معتقد باشیم پیامبران برگزیدگان خداوند بودند و مقتضای حکمت الهی یا لطف الهی این بوده که پیامبران را مبعوث بکنه، این مبنا مبنای نادرستی است. همونطوری که عرض کردیم استدلال ایشون از باب قیاس استثنایی است، به استثناء نقیض تالی، که اگر پیامبری گزینش الهی بوده باشد، همونطوری که نظر مشهور و رایج این هست، میبایست حدود نیمی از پیامبران زن میبودن بر اساس عدل الهی، یعنی عدل الهی را اقتضا می کرده در بعثت انبیا. و تالی باطل، چون که واقعیتی که ما در تاریخ داریم یا اصلا پیامبران زن نبوده یا اگر هم بوده خیلی محدود و معدود بوده، یعنی جوابگوی این عدل الهی نیست. پس بنابراین نظریه مخدوش می شود. اما بر مبنایی که ایشون میگوید من میگویم، یعنی اون تفسیری که میگوید من از نبوت دارم، کار الهی نیست، کار بشری است. یعنی افرادی از بشر که در خودشون توانایی و شایستگی کار پیامبرانه را یافتن و به دست آوردن، این توانایی را داشتن، احساس کردن، این یک، و شرایط را هم فراهم دیدند که وارد بشوند و برنامه ای برای هدایت و سعادت بشر طرح بکنند، اینها هم مورد میدان شدند. انبیا یعنی اینها، یعنی افرادی که دغدغه مند بودند، توانمند بودند، هم توانایی داشتند، شایستگی داشتند، هم دغدغه مند بودند و هم شرایط برای آنها فراهم بود. خب این توانمند بودن، دغدغه‌مند بودن در زنان هم بوده، این اختصاص به مردان نداره، نداشته. هم در بین زنان انسانهای توانمند در حد نبی بوده است، و هم داشتن دغدغه برای نجات بشر. پس چرا در بین پیامبران در تاریخ زنان یا نیستن یا کمند؟ میگوید اون شرط سوم که این فراهم بودن شرایط و زمینه، این فراهم نبوده. سه تا رکن داره: شایستگی، دغدغه‌مندی یعنی احساس مسئولیت، و فراهم بودن شرایط. اون دوتای شرط اول برای زنان هم فراهم بوده، اما شرط سوم یا رکن سوم این نبوده. چرا نبوده؟ میگویند تقصیرش به مردان برمیگرده. این مردها بودن که در حقیقت اینجا تضییع کردن حق زنان را در این که وارد میدان نبوت و پیامبری بشون. این نگرشی که مرد سالارانه بوده در طول تاریخ اجازه نداده این مجال را فراهم، اصطلاح اجازه این که این مجال فراهم بشه این را نداده. این محصل استدلالی است که آوردن یا نقدی است که بر نظریه رایج ایشون داره. خب در این باره مطالبی را ما بایستی بررسی کنیم. یکی این که آیا واقعا همونطوری که ایشون گزارش دادن و همچنین از دیدگاه قرآن کریم، جهانبینی قرآنی وحیانی، آیا پیامبران همه مرد بودند یا در بین پیامبران زنانی هم مبعوث شدند؟ این نکته اوله که واقعیت تاریخی است، هم از منظر تاریخی و هم از منظر جهانبینی اسلامی و به خصوص قرآن کریم. خب حالا اگر نتیجه این شد که بله همینطور بوده، یا اصلا پیامبر مرد نداشته ایم یا اوصیای پیامبران، فرق نمی کنه حالا چه انبیا و چه اوصیای پیامبران، یا اگر هم بر فرض بوده بسیار بسیار محدود بوده است، اگر حالا نتیجه این شد، آیا این با عدل الهی ناسازگاری داره؟ یعنی مقتضای عدل الهی این بوده که حدود نیمی از انبیا را از زنان برگزیند یا نه؟ چنین چیزی اقتضا نداره، این را باید بررسی بکنیم. و به عبارت دیگر، آیا این که پیامبران از مردان برگزیده شده اند به دلیل این بوده که شخصیت زن را پایین تر از شخصیت مرد مثلا خدای متعال قرار داده، یا این نگرش میگوید شخصیت زن پایین تر است از قد و قامت نبی و مستوای شخصیت مردان در باب نبوت، آیا اینه؟ یا نه مصلحت‌های بشری و اجتماعی اقتضا می‌کرده این معنا را؟ یعنی مربوط به این نیست که فروتر بودن شخصیت زن از شخصیت مرد در باب نبوت یا در باب امامت. بله اگر بگوییم که شخصیت زن را فروتر ببینیم و به این دلیل گزینش نبی از او را منتفی بدانیم، خب این یک نوع تحقیری است، تبعیضی است که شخصیت زن فروتر از شخصیت مرده. همون نگاهی است که ایشون میگویند اینجور بوده. آیا اینطوره یا نه؟ این وجه دیگری داره به لحاظ شخصیتی. زن البته با مرد تفاوت‌هایی دارن، مشترکاتی دارن، اما این گونه نیست که زن از اون جهت که جنسیت زن دارد توانمندی رهبری را در خودش از نظر ایدئولوژیکی، فکری، اعتقادی یا خصوصیات دیگر روحی روانی نداشته باشه، چه بسا دارد، اما جهات دیگر حیات اجتماعی بشر اقتضای این را نداشته باشه. این جهت را هم باید ببینیم. یعنی اگر این باشه اون وقتی که میشه و این عدالت، اگر به جهت فروتر بودن شخصیت زن باشه، میگه خب نگاه الهیین نسبت به زن یک نگاه نادرستی است، شخصیت زن را پایین میبینن، فروتر از مرد میبینن، مرد برتر بینی است. اما اگر بگوییم که نه، به لحاظ به جهات دیگر این تفاوت‌هایی که گاهی می‌بینیم در باب نبوت یا غیر نبوت به جهات دیگری است، اون جهات دیگر چنین تفاوت‌هایی را اقتضا داره، اگر این گونه باشد عین عدالت، خلاف آن می‌شود خلاف عدالت. این را بایستی بررسی کنیم، مطالب خیلی مهمی است و مورد ابتلا هم است. معمولا اینها را به خصوص با این جریان فمینیستی که در این دوره‌های اخیر مطرح شده و ترویج می‌کنند به نام زن، حالا این بحث شعارهای زن زندگی آزادی هم که مستظر هستید در جامعه ما مطرح شدیم، اختشاشاتی که به وجود آمد و صدمه‌های جانی و مالی و اجتماعی و سیاسی و زیادی که وارد کرد، هر حال یک بحثی است که ما بایستی بهش برسیم و بررسی کنیم. به نظر حقیر این آمد که یعنی تأملی کردم در بین متفکرین ما، مرحوم استاد شهید مطهری بهتر از دیگران و بیشتر از دیگران به این مسئله پرداختن در کتاب بسیار ارزشمند نظام حقوق زن در اسلام، به خصوص که ما در آستانه سالگرد شهادت ایشان هم قرار داریم. حالا این بحث به گونه‌ای مطرح شد که مصادف با سالگرد شهادت این شخصیت فرزانه، دغدغه‌مند و انسان والا مقام هم علمن و هم عملن. لذا من با اجازه دوستان یه مقدار این بحث را از منظر استاد شهید مطهری، چون دیدم هرچی من بخوام بگم دیگه بهتر از ایشون نمیتونم بگم، در حد ایشون هم شاید نتونم بگم، خب کتاب را آوردم که یه قسمتی از مباحث را از روی کتاب برای شما بخوانم. و واقعا شخصیت استاد مطهری که جلوتر از زمان بودند، یا اگر در زمان بودند منحصر در زمان نبودند، یعنی از شخصیت‌هایی که هم زمان را شناختند و هم مطالب را به گونه ای مطرح کردند که فراتر از زمان خودشونه، یعنی به گونه ای به آینده هم مربوط می شود، شخصیت شهید مطهری است. چون در این کتاب بخش پنجم کتاب نظام حقوق زن در اسلام، عنوانش این هست: مقام انسانی زن از نظر قرآن. ما این مطلب را البته قبول داریم، این را هم عرض بکنم، این که ایشان گفتند در بین فلاسفه، در بین مکتبهای مختلف، حتی ادیانی که به نام ادیان آسمانی مثل اهدین مثلا اینها هست، مطالب نادرستی ناشایستهی نسبت به زن وجود داره، ما منکر نیستیم، این هست. ما از منظر قرآن و اسلام، از منظر اسلام را هم که میگیم اساس قرآنه، در مرحله اول قرآنه که لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، و این که قول فصل است و هزل نیست، اساس قرآنه در مرحله اول. روایات ممکنه احیانا از نظر سند مشکل داشته باشن و از نظر اعتبار دلالی مشکل داشته باشند، به هر حال ما اساس را نمیتونیم ابتداءً روایات قرار بدهیم، اساس را باید قرآن قرار بدیم و ببینیم شخصیت زن از نظر قرآن کریم چگونه است، و روایات را هم البته ببینیم. اگر احیاناً در روایات روایتی وجود داشته باشد که با این نگرش قرآنی سازگاری نداشته باشد، طبق فرمایش خود معصومین علیهم السلام، ما از اون روایت باید چشم بپوشیم و بگذاریم کنار. اگر عرض کردم اگر احیانا، حالا یا باید توجیهی داشته باشیم براش، اگر خلاف این باشه عرض کردم، یا باید توجیهی داشته باشه، مثلا گاهی قضیه شخصیه است، تلقی هست که قضیه حقیقیه و نوعیه است. ممکنه اینجوری باشه. به هر حال اگر چنانچه احیاناً در روایات برخلاف آنچه در قرآن هست مطلبی باشه درباره زن که موهن باشد، تحقیر باشه، توهین باشه، چنین چیزی باشه، اگر توجیهی دارد و قابل توجیه و تعویل است، خب بسیار خوب است بقیه جا. اما اگر چنانچه قابل توجیه و تعویل نباشه، باید او را کنار بگذاریم. او را نمیتونیم شاخص قرار بدیم، مبنا قرار بدیم و دیدگاه اسلام را بر اساس آن بیان بکنیم. این گاهی متاسفانه به اینا توجه نمیشود، چه از طرف موافقین و مدافعین، چه از طرف مخالفین و معاندین. این اصل، اصل بسیار مهم است. ایشان بله مقدمه ای دارن، حالا سرفصل هایی که برای این آوردن زیل این عنوان مقام انسانی زن از نظر قرآن، سرفصل هایی داره، یعنی زیر مجموعه ای داره. اولین بحثشون این هست، مقام انسانی زن از نظر قرآن. اسلام زن را چگونه موجودی می داند؟ آیا از نظر شرافت و حیثیت انسانی او را برابر با مرد می داند یا او را جنس پست‌تر می شمارد؟ این پرسشی است که اکنون می خواهیم به پاسخ آن بپردازیم. اسلام در مورد حقوق خانوادگی زن و مرد فلسفه خاصی دارد که با آن چه در 14 قرن پیش می‌گذشته و با آن چه در جهان امروز می‌گذرد مغایرت دارد. قرآن، اسلام دیدگاهش اینه، نه با اونا سازگاره نه با اینا سازگار. اسلام برای زن و مرد در همه موارد یک نوع حقوق و یک نوع وظیفه و یک نوع مجازات قائل نشده است. یکسان نگری نداره که همه جا حقوق مماثل، مثل مانند هم، همانند، وظایف همانند، مجازات های اینجور نیست، همانند نیست. پاره ای از حقوق و تکالیف و مجازات ها را برای مرد مناسب تر دانسته و پاره ای از آنها را برای زن، و در نتیجه در مواردی برای زن و مرد وضع مشابه و در موارد دیگر وضع نامشابهی در نظر گرفته است. چرا؟ روی چه حسابی؟ آیا بدان جهت است که اسلام نیز مانند بسیاری از مکتبهای دیگر نظریات تحقیرآمیزی نسبت به زن داشته و زن را جنس پست‌تر می‌شمرده است، یا علت و فلسفه دیگری دارد؟ مکرر در نطقها و سخنرانی‌ها و نوشته‌های پیروان سیستم‌های غربی شنیده و خوانده‌اید که مقررات اسلامی را در مورد مهر و نفقه و طلاق و تعدد زوجات و امثال اینها به عنوان تحقیر و توهینی نسبت به جنس زن یاد کردند. چنین وانمود می‌کنند که این امور هیچ دلیلی ندارد جز این که فقط جانب مرد رعایت شده است. می‌گویند تمام مقررات و قوانین جهان قبل از قرن بیستم بر این پایه است که مرد جنساً شریفتر از زن است. دیدگاه این بوده تا قرن بیستم، و زن برای استفاده و استمتاع مرد آفریده شده است. حقوق اسلامی نیز بر محور مصالح و منافع مرد دور می‌زند. حالا اشکال داره نقل می‌کنه، یعنی این چنین چیزایی میگه. میگویند اسلام دین مردان است و زن را انسان تمام عیار نشناخته و برای او حقوقی که برای یک انسان لازم است وضع نکرده است. اگر اسلام زن را انسان تمام عیار می‌دانست، تعدد زوجات را تجویز نمی‌کرد، حق طلاق را به مرد نمی‌داد، شهادت دو زن را با یک مرد برابر نمی کرد، ریاست خانواده را به شوهر نمی داد، ارث زن را مساوی با نصف ارث مرد نمی کرد، برای زن قیمت به نام مهر قائل نمی شد، به زن استقلال اقتصادی و اجتماعی می داد و او را جیرخار و واجب النفقه مرد قرار نمی داد. اینها می رساند که اسلام نسبت به زن نظریات تحقیر آمیزی داشته است و او را وسیله و مقدمه برای مرد می دانسته است. می گویند اسلام با این که دین مساوات است و اصل مساوات را در جاهای دیگر رعایت کرده است، در مورد زن و مرد رعایت نکرده است. می گویند اسلام برای مردان امتیاز حقوقی و ترجیح حقوقی قائل شده است و اگر امتیاز و ترجیح حقوقی برای مردان قائل نبود، مقررات بالا را وضع نمی کرد. اگر بخواهیم به استدلال این آقایان شکل منطقی ارسطویی بدهیم، به این صورت در می آید. حالا ببینید چقدر طرح بحث را چقدر زیبا شیوا بیان می‌کنند. اما قیاس استثنایی که عرض کردم، اگر اسلام زن را انسان تمام عیار می دانست مقدم، حقوق مشابه و مساوی با مرد برای او وضع می کرد تالی، لکن حقوق مشابه و مساوی برای او قائل نیست بطلان تالی، پس زن را یک انسان واقعی نمی شمارد بطلان مقدم. یعنی حرف اینها را تو قالب استدلال آوردم. خب حالا وارد بحث میشن به تدریج. این طرح اشکال بود. اصلی که در این استدلال به کار رفته است این است که لازمه اشتراک زن و مرد در حیثیت و شرافت انسانی یکسانی و تشابه آنها در حقوق است. یعنی اگر زن و مرد از نظر شخصیت انسانی با هم مشابهت دارند، تساوی دارند، هماهنگند، باید حقوقشون هم قطعاً چی باشه؟ وظایفشون و حقوقشون هم یکی باشه. مطلبی هم که از نظر فلسفی باید انگشت روی آن گذاشت این است که لازمه اشتراک زن و مرد در حیثیت انسانی چیست؟ این را بحث بینید، بحث فلسفی است. آیا لازمهش این است که حقوقی مساوی یکی دیگر داشته باشند؟ به طوری که ترجیح و امتیاز حقوقی در کار نباشد، یا لازمه اش این است که حقوق زن و مرد علاوه بر تساوی و برابری مشابه و یک نواخت هم بوده باشند. این دو تا لازمه داره، هم تساوی هم تشابه، یا نه لازمه اش اینه که مساوی باشند اما لازمه اش این که مشابه باشند نیست و هیچ گونه تقسیم کار و تقسیم وظیفه‌ای در کار نباشد. همین تفکر فمینیستی دیگه، هیچ فرقی در کارکردهای یعنی فعالیت‌ها و وظایف و اینها قائل نیست، در عمل یکسان می‌ماند. شک نیست که لازمه اشتراک زن و مرد در حیثیت انسانی و برابری آنها از لحاظ انسانیت، برابری آنها در حقوق انسانی است. بله این قبول داریم، باید در حقوق انسانی تساوی داشته باشند، برابری داشته باشند. اما تشابه آنها در حقوق چطور؟ آیا باید مشابهت هم در کار باشه یا باید تساوی باید باشه؟ اگر بنا بشود تقلید و تبعیت کورکورانه از فلسفه غرب را کنار بگذاریم و در افکار و آراء فلسفی که از ناحیه آنها میرسد به خود اجازه فکر و اندیشه بدهیم، مقلد نباشیم، محقق باشیم، اول باید ببینیم آیا لازمه تساوی حقوق تشابه حقوق هم هست. ببینید این تفکر دقیق فیلسوفانه یعنی این که مطالب را از هم جدا بتونه بکنه، خلط نشه. تساوی یک مقوله است، تشابه یک مقوله است. تساوی غیر از تشابه است. تساوی برابری است و تشابه یک نواختی. ممکن است حالا یک مثالی میزنن. یکی از توانمندی های شهید مطهری که واقعا در آثارشون در بیاناتشون هست تمثیل های خیلی دقیقیه، یعنی قوه تمثیلیشون خیلی بالاست. آثارشون مطالعه کرده باشید یا سخنانشون اینجوریه. ممکن است پدری ثروت خود را به طور متساوی میان فرزندان خود تقسیم کند، اما به طور متشابه تقسیم نکند. مثلا ممکن است این پدر چند قلم ثروت داشته باشد، هم تجارت خانه داشته باشد، هم ملک مزروعی و هم مستقلات اجاری، ولی نظر به این که قبلا فرزندان خود را استعدادیابی کرده است، در یکی ذوق و سلیقه تجارت دیده است و در دیگری علاقه به کشاورزی و در سومی مستقل داری، یعنی تجارت و اینها، هنگامی که میخواهد ثروت خود را در حیات خود میان فرزندان تقسیم کند، با در نظر گرفتن این که آنچه به همه فرزندان میدهد از لحاظ ارزش مساوی با یکدیگر باشد و ترجیح و امتیازی از این جهت در کار نباشد که تساوی را رعایت کرده باشه، ارزش کار برای همه یکسان باشه، چیکار میکنه؟ به هر کدام از فرزندان خود همان سرمایه را میدهد که قبلا در آزمایش استعدادیابی آن را مناسب یافته است. این خوبه، یعنی اون کسی که هوش و استعداد و توانمندی مثلا تجارت را داره اونا را بهش بده و الا بقیه را خراب میکنه، این متناسب با این خصوصیاتش اینا تقسیم بکنه، این میشه عادلانه. کمیت غیر از کیفیت است، برابری غیر از یک نواختی است. آنچه مسلم است این است که اسلام حقوق یک جور و یک نواختی برای زن و مرد قائل نشده است، ولی اسلام هرگز امتیاز و ترجیح حقوقی برای مردان نسبت به زنان قائل نیست که بگه بله ما بیشتر هوای شما را داریم. نه، هوای مردان و زنان را یکسان داره، اما در این حال متفاوت هم است و همین متفاوت بودن به خاطر اینه که خواسته هوای اونها را یکسان داشته باشه، چون تفاوت‌های در شخصیتشون وجود داره. بله، ولی اسلام هرگز امتیاز و ترجیح حقوقی برای مردان نسبت به زنان قائل نیست. اسلام اصل مساوات انسانها را درباره زن و مرد نیز رعایت کرده است. اسلام با تساوی حقوق زن و مرد مخالف نیست، با تشابه حقوق آنها مخالف است. کلمه تساوی و مساوات چون مفهوم برابری و عدم امتیاز در آنها گنجانیده شده است، جنبه تقدس پیدا کرده. این واژه تساوی مساوات جاذبه دارند، احترام شنونده را جلب میکنند، خصوصا اگر با کلمه حقوق توأم گردند. این حقوق برابر و مساوات، تساوی حقوق، چه ترکیب قشنگ و مقدسی! چه کسی است که وجدانی و فطرت پاکی داشته باشد و در مقابل این دو کلمه خاضع نشود؟ حقوق برابر، حقوق مساوی، هر آدم صاحب فطرت و وجدان قبول میکنه. اما نمیدانم چرا کار ما که روزی پرچمدار علم و فلسفه و منطق در جهان بوده ایم باید به اونجا بکشد که دیگران بخواهند نظریات خود را در باب تشابه حقوق زن و مرد به نام مقدس تساوی حقوق به ما تحمیل کنند، یعنی مغالطه کنند. ما اهل منطقی، ما اهل فلسفه، ما اهل علمی، چرا باید کارون به اینجا بکشه که چشمون به اونا باشه، اونا بیان یک مسئله ای را به نام تشابه با عنوان تساوی و برابری این را به خورد ما بدن و ادعا کنن که ما طرفدار حقوق زن. این درست مثل این است که یک نفر لبو فروش بخواهد لبو بفروشد اما به نام گلابی تبلیغ کند. این کلا سر آدم بگذره، لبوش را به نام گلابی بفروشه. آنچه مسلم است این است که اسلام در همه جا برای زن و مرد حقوق مشابهی وضع نکرده است، همچنان که در همه موارد برای آنها تکالیف و مجازات های مشابهی هم وضع نکرده. اما آیا مجموع حقوقی که برای زن قرار داده ارزش کمتری دارد از آنچه برای مردان قرار داده مجموع. البته خیر، چنان که ثابت خواهیم کرد. در اینجا سوال دومی پیدا می شود و آن این که علت این که اسلام حقوق زن و مرد را در بعضی موارد نامشابه قرار داده چیست؟ حالا تا اینجا بحث این شد که تشابه غیر از تساویه. در اسلام تساوی هست، تشابه نیست. در باب تکالیف و حقوق و مجازات ها بین زن و مرد. خب حالا سوالی می شود که این عدم تشابه چرا؟ چرا همانند نیست؟ شما تساوی رو میگید هست، تشابه نیست، چرا؟ انصافا قهرمان شهید مطهری عینی واقعا این که امام رضوان الله علیه فرمود من کسی را نمی شناسم که اینجور او را بگویم آثار او بی استثناء. این تعبیر راجبه فرمود من کسی نمی شناسم. یا علامه فرمود که وقتی آقای مطهری در جلسه بود دیگه مطمئن بود این چیزی از دست نمی رود. شهید مطهری نابغه بوده انصافا. واقعا اینطوره. رضوان الله علیه. بله، این سوال رو مطرح کرد. چرا آنها را مشابه یک دیگر قرار نداده است؟ آیا اگر حقوق زن و مرد هم مساوی باشد و هم مشابه بهتر است؟ یا اینکه فقط مساوی باشد و مشابه نباشد؟ برای بررسی کامل این مطلب لازم است که در سه قسمت بحث کنیم. شما میخواید امروز یه چیزی بگید بهتر از اینا میتونید بگید. من که هرچی فکر کردم دیدم به عقلم چیزی نمیرسه به این نظم و نسقی که ایشون داره. یک، نظر اسلام درباره مقام انسانی زن از نظر خلقت و آفرینش. یک. دو، تفاوتهایی که در خلقت زن و مرد هست برای چه هدفهایی است؟ آیا تفاوت ها سبب می شود که زن و مرد از لحاظ حقوقی و از لحاظ حقوق طبیعی و فطری وضع نامشابهی داشته باشند یا نه؟ یعنی اون تفاوت های تکوینی مقتضی تفاوت های تشریعی هست یا نیست؟ این یک مسئله. سه، تفاوت هایی که در مقررات اسلامی میان زن و مرد هست که آنها را در بعضی قسمت‌ها در وضع نامشابهی قرار می‌دهد بر اساس چه فلسفه‌ای است؟ آیا آن فلسفه‌ها هنوز هم به استحکام خود باقی است یا نه؟ اون بعضی‌ها میگن خیلی خب سلم، نه اینا مال زمان خودش بوده. اون زمان اینجوری اختزا می‌کرده، جامعه اون روز دیگه به درد امروز نمی‌خوره. ببینید تفکیک کرده. پس اولاً آیا به لحاظ خلقت و آفرینش از نظر اسلام فرقی وجود داره بین زن و مرد به لحاظ شخصیت انسانی؟ و ثانیاً تفاوت‌هایی که بین مرد و زن تکوینن وجود داره آیا اقتضا می‌کنه که تشریعاً هم بین اینها در تکالیف یا در حقوق یا در مجازات‌ها تفاوت باشه یا نه؟ اینم دو سلمنا. حالا اگر چنین چیزی هست آیا این تفاوت‌ها امروز هم جوابگوس و لازمه یا نه؟ این سه تا بحث رو می‌فرمایند باید بررسی کنیم. خب می‌پردازند به اون اولی، مقام زن در جهانبینی اسلامی. اما قسمت اول، قرآن تنها مجموعه قوانین نیست. محتویات قرآن صرفاً یک سلسله مقررات و قوانین خشک بدون تفسیر نیست. در قرآن هم قانون است و هم تاریخ و هم موعظه و هم تفسیر خلقت و هم هزاران مطلب دیگر. قرآن همانطوری که در مواردی به شکل بیان قانون دستور عمل معین می کند، در جای دیگر وجود و هستی را تفسیر می کند. یعنی هم در مقام حقوق هم در مقام فلسفه و جهان بینی. راز خلقت زمین و آسمان و گیاه و حیوان و انسان و راز موتها و حیاتها و عزتها و ذلتها و ترقیها و انحطاطها و ثروتها و فقرها را بیان می‌کند. قرآن کتاب فلسفه نیست، اما نظر خود را درباره جهان و انسان و اجتماع چقدر زیبا گفته انصافا. این در حد شاهکاره. قرآن کتاب فلسفه نیست، اما نظر خود را درباره جهان، انسان و اجتماع که سه موضوع اساسی فلسفه است به طور قاطع بیان کرده است. ترجمه فرمایید، بلکه تو فلسفه نیستش، ولی این شأن فلسفی، کار فلسفی را به نحو احسن انجام داد. قرآن به پیروان خود تنها قانون تعلیم نمی دهد و صرفاً به موعظه و پند و اندرز نمی پردازد، بلکه با تفسیر خلقت به پیروان خود طرز تفکر و جهانبینی مخصوص می دهد. زیربنای مقررات اسلامی درباره امور اجتماعی از قبیل مالکیت، حکومت، حقوق خانوادگی و غیره چقدر زیبا گفته؟ همان تفسیری است که از خلقت و اشیا می کند. یعنی زیربنای به اصطلاح ایدئولوژی بایدها نبایدها جهانبینی، یعنی اون هستاست و قرآن اونو مشخص کرده بر اساس اون جهانبینی و حقوق و تکالیف و اینا رو هم مشخص کرده. خب از جمله مسائلی که در قرآن کریم تفسیر شده موضوع خلقت زن و مرد است. حالا یکی از مباحث فلسفی همینه، خلقت زن و مرد. قرآن در این زمینه سکوت نکرده و به یاوه‌گویان مجال نداده است که از پیش خود برای مقررات مربوط به زن و مرد فلسفه بتراشند، فلسفه بافی بکنند و مبنای این مقررات را نظر تحقیر آمیز اسلام نسبت به زن و مرد معرفی کنند. نه، یعنی اگر اسلام جهان بینی نمی داشت، قرآن درباره شخصیت زن و مرد حرف نمی زد، قانون وضع می کرد، می گفتن ها این قانون ها به خاطر اینه که نگاهش نسبت به زن چیه؟ منفیه، سلبیه. ولی خودش آمده جهان بینی داده، انسان را، زن را، مرد را تعریف کرد. اسلام پیشاپیش نظر خود را درباره زن بیان کرده است. حالا 4-5 تا مطلب خیلی زیبا را ایشون بیان میکنن. یک، اگر بخواهیم ببینیم نظر قرآن درباره خلقت زن و مرد چیست، لازم است به مسئله سرشت زن و مرد که در سایر کتب مذهبی نیز مطرح است توجه کنیم. اولا ببینیم اینا دو سرشتی هستند یا یک سرشتی هستند. سرشت و فطرت زن و مرد یکیه یا با هم فرق میکنه؟ ایه. این بحث جهانبینیه دیگه، بحث انسان شناسی است، انسان شناسی زن و مرد. قرآن نیز در این موضوع سکوت نکرده است. باید ببینیم قرآن زن و مرد را یک سرشتی میداند یا دو سرشتی. یعنی آیا زن و مرد دارای یک تینت و سرشت میباشند و یا دارای دو تینت و دو سرشت؟ قرآن با کمال صراحت در آیات متعددی می‌فرماید که زنان از جنس مردان و از سرشتی نظیر سرشت مردان آفریده شدند. دو تا سرشت نیست، دو تا تینت و فطرت نیست. قرآن درباره آدم اول می‌گوید همه شما را از یک پدر آفریدیم و جفت آن پدر را از جنس خود او قرار دادیم. سوره نساء اول. یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و جعل منها چه زوجها، منها زوج، یعنی از همون نفس زوج او را هم قرار داده، سرش دیگه اینه. درباره همه آدمیان میگوید خداوند از جنس خود شما برای شما همسر آفرید. سوره نساء و سوره آل عمران و سوره روم. این مثل و من آیاتهی و من آیاتهی، بخونید آیه را، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، در سوره روم. دو تا دیگه آیه در قرآن از آن چه در بعضی از کتب مذهبی هست که زن از مایه‌ای پستر از مایه مرد آفریده شده و یا این که به زن جنبه توفیلی و چپی داده اند و گفتند که همسر آدم اول از عضوی از اعضای طرف چپ او آفریده شد، اثر و خبری نیست. اینا اسرائیلیاته. اگه اینا احیانا در منابع اسلامی هم آمده باشه، گفتن تو روایات، به عنوان روایات، میشه اسرائیلیا. مرحوم بلاغی، حالا این نکته به ذهن آمد عرض کنم، مرحوم علامه بلاغی، شیخ محمد جواد بلاغی، میشناسید که کتابی متاسفانه این تفسیرش ناتمام مونده دیگه، آلا رحمان، دو جلدش چاپ شده، مقدمه خیلی خوبی داره، بحثای مقدمات اونجا داره، یکیش همینه که میگه مفسر در تفسیر قرآن باید توجه به اسرائیلیات داشته باشه، یعنی یک هجمه فرهنگی یا شبیخون فرهنگی در اون مقطع اول از طرف اهل کتاب نسبت به اسلام و مسلمین شده که شما امی هستید، شما اطلاعاتی ندارید، علم دست ماست، ما میدونیم، راجع فهمیدید کعب الاحبار امثال اینا به چیزایی را وارد کردن، لذا اینا را باید مواظب بود اگر خلاف قرآن قبول نکرد. میفهمن نه، اینا در اسلام در قرآن نیست، در قرآن نیست.
استاد
جان اینا اصلا قرار به مرد قرار میده، خودتون خودتون رو انجام میده، یه از نفس تو هم مثلا روشی مثلا سر میگه چه اشکال کنه که
حالا
اونجا رو میگفت
مردان
میگفتن چرا زنها را گذاشت، چرا ما نداشت. نه میدونم، نگاه کنید، این که عرض میکنم اگر اونجورم گفته بود میگفتن که چرا مردها را نگفته زنها را گفته، این نشان میده که این ملاک امتیاز نیست، بیان، این فقط بیان، این حالا بیان مطلبه، یعنی بیان مطلبه اینه که جنسشون واحده، دو جنسی نیستن، دو سرشتی نیستن، نفس واحده. حالا این نکته دیگه‌ای داره، نگاه کنید، حالا دو تا مسئله هست، یکی این که آیا بالاخره دو تا جنس یا یک جنس، فعلا بحث ما اینه، این که حالا چرا در همه جا در عین اینکه می‌خواسته این مطلب را بیان بکنه، مطلب درستی است، جنس جنس واحده، سرشت واحده، اما حالا یه جا هم مثلا زن را میگفت و خلق منها مثلا شما را، نه نه، خب این من جنسیه از جزئیه که نیست، یعنی جزئیه از اون را گرفتیم و شما را درست کردیم، جنسیه که من جنس هم جنس اینه، مثل اینه که مثلا درباره پیغمبر میفهمد که لقد من الله علی المؤمنین از بعث فیهم من انفسهم، این من انفسهم یعنی از جنس خودشون، از نوع خودشون، نه اینکه از جزء اونا باشه. یا مثلا قرآن که میفهمد و خلقت فیهم من روحی، نه اینکه خدای متعال میگه یه جزی از خودم را نفخت و فیهه، یعنی از اون حقیقت روحانی ملکوتی به او اعطا کردم، این جزئیت که نیست. اما حالا بله، این سوالیه که چه چیزی اقتضا کرده که مثلا ضمیرها نوعا ضمیرهای مذکر، منتها دلیل داریم که اینها اختصاصی نیست، یعنی آیات خاص داریم، مثلا من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن، مثلا اینجور، این دیگه همه تخصیص میزنه، همه در واقع تفسیر میکنه همه آیات را، همه آیاتی که ایها الناس آمده، مثلا مرد هست، ضمیرها مذکره، مثل این آیهی که خوندم، چند تا دیگه آیه هم هست که میفرماید که من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فلنحینهم حیاتا طیبه و نجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. این نشان میده که تمام اونها مزیت نمیخواد برای مرد قائل بشه. چه چیزی اقتضا کرده؟ این به نظرم نکته های ادبی و اینا داره دیگه، در زبان عربی معمولا میگن التقلیب، غلبه، یه چیزیست که مثلا در آیه شریفی تطهیر میفرماید که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، در حالی که حضرت زهرا هم هست. خب این چرا تقلیبه؟ یعنی تقلیب المذکر علی المؤنث به لحاظ تعبیری، اینا تعبیره، نه اینکه حقیقت فلسفی باشه. یه وقت یک نگرش فیلسوفانه و هستی شناسانه و اینا هستش، این تفاوت ایجاد میکنه. اما اگر در تعبیر باشه، حالا مقتضای ادبیات اینجوری اقتضا میکنه اینا رو بگن، اینکه تفاوت ایجاد نمیکنه. در هر صورت بحث اینه که آیا دو جنسه یا یک جنسه. حالا اون سوال شما که چرا همه جا وقتی میخواسته این نکته را بیان بکنه مرد را گفته و بعد زن را گفته، از که حالا لعل نکته اشین باشه، شاید نکته دیگری، به هر حال بیانگر مزیت فلسفی هستی شناختی نیست. اگر یک تفاوتی هست، تفاوت به اعتبار ثانویه، نه به اعتبار شخصیتی. اینو خب ادامه هم شاید که مطلب وقتم خیلی سریع گذشت. بله، این نکته اول. یکی دیگر من با اجازهتون بخوانم. یکی دیگر از نظریات تحقیر آمیزی که در گذشته وجود داشته است و در ادبیات جهان آثار نامطلوب به جا گذاشته است این است که زن عنصر گناه است و از وجود زن شر و وسوسه برمیخیزد. حالا ببخشید دیگه، اینا تعابیری است که ایشون هم می‌خواسته اون حرفا رو نقل بکنه گفته دیگه، ما از زنان بزرگوار معذرت می‌خوام، اینا چون گفتن تعبیر می‌کنیم. گفتن زن شیطان کوچک است، میگویند در هر گناه و جنایتی که مردان مرتکب شده اند زنی در آن دخالت داشته است. میگویند مرد در ذات خود از گناه مبراست و این زن است که مرد را به گناه میکشاند. میگویند شیطان مستقیما در وجود مرد راه نمییابد و فقط از طریق زن است که مردان را میفریبد. شیطان زن را وسوسه میکند و زن مرد را. میگویند آدم اول که فریب شیطان را خورد و از بهشت سعادت بیرون رانده شد از طریق زن بود. شیطان حوا را فریفت و حوا آدم را. میگن اینجوری، یعنی حالا آیا اسلام همین را میگه؟ قرآن داستان بهشت آدم را مطرح کرده ولی هرگز نگفته که شیطان یا مار حوا را فریفت و حوا آدم را. قرآن چنین چیزی نداره. قرآن نه حوا را به عنوان مسئول اصلی معرفی میکند و نه او را از حساب خارج میکند. قرآن میگوید به آدم گفتیم خودت و همسرت در بهشت سکنا گزینید، از میوه های آن بخورید. قرآن آنجا که پای وسوسه شیطان را به میان میکشد ضمیرها را به شکل تثنیه میآورد و میگوید فوسوس لهما الشیطان، نمیگه وسوسه لها الشیطان، زن رو اول گول زده باشه، لهما دوتا شد. یا فدلاهما به غروره، ضمیر تثنیه است، دوتاشون را اومد گول بزنه. و قاسمهما اینی لکما لمن الناسهین، به هر دو قسم خورد که من خیرخواه شما هستم، فقط نیومد به هوا بگه اینها را. این قرآن منطقش اینه. به این ترتیب قرآن با یک فکر رایج اون عصر و زمان که هنوز هم در گوشه و کنار جهان بقایایی دارد سخت به مبارزه پرداخت و جنس زن را از این اتهام که عنصر وسوسه و گناه و شیطان کوچک است مبرا کرد. این هم نکته امشب که دوم. چیکار کنم آقا؟ ادامه بدم یا دیگه توقف بشم؟ میخوایدم ها؟ یه نکته دیگه بگم چشم. یکی دیگر از نظریات تحقیر آمیزی که نسبت به زن وجود داشته است در ناحیه استعدادهای روحانی و معنوی زن است. می گفتن زن به بهش نمی رود. زن مقامات معنوی الهی را نمی تواند طی کند. زن نمی تواند به مقام قرب الهی آنطور که مردان می رسن برسد. قرآن در آیات فراوانی تصریح کرده که پاداش و اخروی و قرب الهی به جنسیت مربوط نیست، به ایمان و عمل مربوط است، خواه از طرف زن باشد یا از طرف مرد. قرآن در کنار هر مرد بزرگ و قدیسی از یک زن بزرگ و قدیسه یاد می کند، از همسران آدم و ابراهیم و از مادران موسی و عیسی در نهایت تجلیل یاد کرده است. اگر همسران نوح و لوط را به عنوان زنانی ناشایسته برای شوهرانشون ذکر می کند، از زن فرعون نیز به عنوان زن بزرگی که گرفتار مرد پلیدی بوده است غفلت نکرده است. گویی قرآن خواسته است در داستانهای خود توازن را حفظ کند و قهرمانان داستانها را منحصر به مردان ننماید. قرآن درباره مادر موسی میگوید ما به مادر موسی وحی فرستادیم که کودک را شیر بده و هنگامی که بر جان او بیمناک شدی او را به دریا بیفکن، نگران نباش که ما او را به سوی تو باز خواهیم گرد. قرآن درباره مریم مادر عیسی میگوید کار او به اونجا کشیده شده بود که در محراب عبادت همواره ملائکه با او سخن میگفتند و گفته شنود میکردند. از غیب برای او روزی می رسید، کارش از لحاظ مقامات معنوی آنقدر بالا گرفته بود که پیغمبر زمانش را در حیرت فرو برده بود، یعنی زکریا را. او را پشت سر گذاشته بود، یعنی از نبی رفته بود جلو، عبور کرده بود. زکریا در مقابل مریم مات و مبهوت مانده بود. در تاریخ خود اسلام زنان قدیسه و عالیقدر فراوانند. کمتر مردی است پا به پای خدیجه برسد و هیچ مردی جز پیغمبر و علی به پای حضرت زهرا نمی رسد. حضرت زهرا بر فرزندان خود که امامانند بر پیغمبران غیر از خاتم الانبیا برتری دارد. اسلام در سیر من الخلق الی الحق، یعنی در حرکت و مسافرت به سوی خدا، هیچ تفاوتی میان زن و مرد قائل نیست. تفاوتی که اسلام قائل است واقعا ببینید، یعنی از کم شاهکاره ها، شهید مطهری واقعا فوق العاده است. تفاوتی که اسلام قائل است در سیر من الحق الی الخلق است، نه در سیر من الخلق الی الحق. در بازگشت حق به سوی مردم و تحمل مسئولیت پیغمبری است که مرد را برای این کار، حالا اینا رو بعداً بحث می‌کنیم، مناسب‌تر دانسته است. این هم حالا یکی از که دو تا دیگه هم هست، به وقت دیگه گذشت زمره بقیه‌اش رو بعد ان شاء الله بیان بکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.